سلام، من یاسی هستم و شما به پادکست آجیل از رادیو جوان گوش میدید. آجیل جایی که من و دوستم شبنم از نگفته های دنیای مدرن حرف میزنیم.
سلام، به یه اپیزود دیگه از آجیل خوش اومدید. من و یاسی میخواییم امروز رو با کامنت های شما شروع کنیم. مرسی بچه ها که برامون توی اینستاگرام و همچنین کست باکس میاین کامنت میذارید، خیلی خوشحالمون میکنید. اولین کامنت رو کی گذاشته یاسی؟
یکی از کامنت هایی که دوست داشتم بخونم مال مریم بود که نوشته بود که چقدر خوبه که ما اینجا میتونیم راحت جنسی که خریدیم رو پس بدیم، مثل اینکه تو ایران خیلی سخته پس گرفتن اون پول. نوشته بود که من یه بار یه مچبند هوشمند خریدم، خیلی افتضاح فکر بود، مرجوع کردم، حدود 2 ماه بعد پولم برگشت به حسابم. یه ترازو دیجیتال خریدم، خورد و خاکشی رسید دستم. دیگه والا اینجا کی جرأت داره مثل یاسی آنلاین میز غذاخوری بخره؟ احتمالاً فقط صندلی هاش میرسه.
یاسی خریدای آنلاین حسابی معروف شده. من می‌خواستم یه کامنت بخونم از احسان که برامون پیام گذاشته بود توی اینستاگرام. گفته که امروز تمام راه از لس آنجلس تا سان دیگو و برعکسش رو آجیل خورده، یعنی آجیل گوش داده. خیلی خوب بوده، گفتید کامنت ها رو میخونید وقتی که با سوها حرف میزدید، گفتم براتون کامنت بذارم. مرسی احسان که کامنت گذاشتی، گفتم که حتما کامنتش رو میخونیم. بچه برامون کامنت بذارید، خیلی خیلی خوشحال میکنیم و توی اپیزودا کامنتاتون رو میخونیم.
آره، تا جایی که میتونیم سعی میکنیم که از شما هم کامنت بخونیم.
خب امروز یاسی میخوام راجع به چی صحبت کنیم؟ امروز یه بحث حسابی سنگین داریم.
سنگین و بر بچه هم خوب نیست دیگه.
چرا؟ فکر کنم بد نباشه بدونن، چون که اتفاقا یه بخشی از کسایی که این موضوع متوجهشون میشه بچه ها هستن. فکر کنم ما شنونده کوچیکترینمون چند سالشه؟
11 سالشه.
11 یا 13؟ 11. خب مامان 11 ساله حواسش باشه دیگه.
آره، خودتون هر جوری که فکر میکنی خوب باشه.
آره، این اپیزود در مورد قاچاق انسانه، چون که 30 جولای روز مبارزه با قاچاق انسانه یا هیومن ترافیکینگ. گفتیم که یکم راجبش حرف بزنیم و ببینیم کلن چه اتفاقی داره تو دنیا میفته. خب بیایم یه تعریف ببینیم که کلن هیومن ترافیکینگ یا قاچاق انسان به چه چیزی گفته میشه. 3 تا اصل داره. اصل اولش در واقع اون عملیه که انجام میشه که شامل انتخاب کردن فرد و جابجاییش هستش. اصل دومش وسیله هست، یعنی که چجوری انجام میشه، که معمولا توی قاچاق انسان یا هیومن ترافیکینگ به وسیله تهدید، فشار، اجبار، دزدی یا هر مدل کلاهبرداری این عمل انجام میشه و معمولا هم کسی که توی اون جایگاه قدرت نشسته از قدرتش استفاده میکنه برای بر علیه کسی که ضعیفه. و اصل سومش هدف هست، یعنی چرا انجام میشه. حالا قاچاق انسان معمولا میگه هدفهایی که داره اینه که سوء استفاده بشه از یه فرد یا افرادی. حالا این سوء استفاده میتونه سوء استفاده جنسی باشه، میتونه سوء استفاده کاری باشه، مثل کسایی رو که برای کارگری و بردگی میبرن، و یه نوع خیلی خطرناکش هم سوء استفاده از اجزای بدن، اعضای بدنشون هستش. خب حالا اینا رو که دیدیم، یاسی تو میخوای بهمون بگی که فرق قاچاق انسان با قاچاق مهاجرت چیه؟ چون خیلی وقتا این دو واژه یا این دو عبارت با هم قاطی پاتی میشه، نمیفهمی که کدومش کدومه.
آره، خب اولش اینه که وقتی که یکی قاچاقی میخواد مهاجرت کنه، یک جوری به اون شخص قاچاقچی رضایت داده، یعنی اینکه اجازه داده که چنین کاری رو حالا به صورت غیر قانونی براش انجام بده و اینو از نقطه آ به نقطه ب ببره. ولی در حالتی که هیومن ترافیکینگ یا قاچاق انسانه، چنین چیزی نیست، چنین رضایتی وجود نداره از طرف قربانی. دوم این که قاچاق مهاجرات تموم شدنیه، یعنی وقتی که از نقطه آ به نقطه ب میرسه دیگه تحت کنترل اون قاچاقچی ها اون آدم ها نیستن. ولی وقتی که برای قاچاق انسانه، این ادامه داره و سوء استفاده میکنن از اون شخصی که قاچاق شده. و اصولا هم اینه که توی حالت قاچاق مهاجر فرامرزیه و از یه نقطه، یعنی از یه کشور کشور دیگه است، ولی برای قاچاق انسان حتی میتونه تو همون کشور ادامه پیدا کنه این کار و لزوماً این نیست که فرامرزی باشه. بعد اینکه درآمدی که برای قاچاقچیان مهاجر هست اینه که درآمد از طریق همون جابجایی اون آدما و حالا شاید یه مکانی براشون پیدا کنن که مثلا بخوابن و اینا به دست میاد، ولی برای قاچاق انسان درآمد در واقع از تو استفاده از اون شخص قربانیه.
درسته. توی هیومن ترافیکینگ یا همون قاچاق انسان، خب ما فکر کنم هممون یه سری داکیومنتری یا مستندای فیلم ها یا حتی داستانای شنیدیم. اتفاقا چند روز پیش بود همینجوری داشتم تو اینستاگرام چرخ می‌زدم، بعد صفحه یه دختر ایرانی رو پیدا کردم، حالا اسمش یادم نیست، که داستان خودش رو اونجا نوشته بود و خیلی جالب بود. البته الان خب ازدواج کرده بود و چند سال گذشته بود، ولی این داستان مال چند سال پیش بوده که وقتی دانشجو بوده با یه همکلاسیش دوست میشه و میرن تولد و خیلی عادی مهمونی بوده و یهو به خودش میاد میبینه که تو شربتاشون مثلا دارو ریختن و خودش و دو تا دختر دیگر رو بیهوش میکنن. حالا این شانسی که میاره اونجا تا این از اتاق میرن بیرون زنگ میزنه به پلیس و پلیس بهش میگه جی پی اس تو روشن کن و گوشی تو روشن بذار. اینجوری میشه که حالا اون کسایی که اینا رو میخواستن بدوزن میفهمن، کتکش میزنن و مورد ضرب و شتم قرار میگیره. شانس میره که 20 دقیقه بعدش پلیس میرسه. داستان اینجوری زیاد هست، ولی خب این که واقعا کجا اتفاق میفته خیلی نزدیکتر به ما هست از اون چیزی که
آره فکر میکنیم. مثلا یک کشور رو یا یک شهر رو دور افتاده است. واقعا اینو که گفتی من داشتم همینجوری که سرچ میکردم بر مطالب، وبسایت پلیس ونکوور رو دیدم راجع به قاچاق انسان و دقیقا همین نوشته بود که فکر نکنین خیلی دوره، خیلی به شما هم این موضوع نزدیکه. بعد خب اینجا مثلا اصلا چند تا مثال میارم برای یه جرم که تو بفهمی واقعا مثلا چی این چنین جرمی محسوب میشه.
درسته.
داستان دختر 15 ساله یه نوشته بود که توی فیسبوک با یه آقای دوست شده بود و آقای گفته بود که بیا من ببینمت. بعد میبینه که عکس ها اصلا عکس اون آدم نبوده، یه آدم مسن‌تره، ولی خیلی مثلا برای بچه 15 ساله حالا مثلا این یه آقای جذابی بود که مثلا براش هی کادو میخرید، هی حواسش به این بود. بعد میگفتش که اول مثلا فقط دیدم چون نایسه، هی مثلا باش صحبت کردم و فلان، ولی کم کم همین ادامه دار شد و دیگه اینطور شده بود که هر ساعت اگه باهاش نبود چکش میکرد که کجایی کجایی کجایی. بعد کم کم شروع کرد که مثلا بیا، بعد اگه مثلا باید بیا با من هم بستر بشی، خب و اگه نشی من این همه چیزای خوشگل بر تو بر چی خریدم. یعنی یه جوری اینو چنگ خودش گذاشته بود. آره بعدم دیگه آورده بودش پیش خودش. بعد یه شب مثلا بهش گفته با یکی از دوستای من تو باید مثلا همخوابگی کنی و همینطور این ادامه پیدا کرد و این دختر نفهمیده بود که واقعا الان یکی از قربانیان قاچاق انسانه که کم کم فهمید. اصلا خانوادهش دنبالش رو کردن، دنبالش گشتن. حالا این مثلا یه مثالی بود که پلیس ونکوور زده بود از این موضوع.
آره حالا خیلی جالبه که چون تو گفتی ونکوور، من وقتی داشتم نگاه کردم به اطلاعاتی که توی وبسایت سازمان ملل در مورد قاچاق انسان بود، این نوشته بودش که تقریبا تمام کشورهای دنیا با این موضوع مواجه هستن. حالا یا اینکه به عنوان کشور مبدأ یا کشور مقصد هستن یا کلن دوتاش هستن و معمولا قاچاق انسان از کشورهایی که کمتر توسعه یافته هستن به کشورهای توسعه یافته تر میشه و معمولا خب آدمایی که قربانی این ماجرا میشن یه جوری حالا فقیرن یا اینکه درگیر یک مشکلی هستن که ازشون سوء استفاده میشه. میتونه هم توی یک کشور باشه، همونطور که گفتیم هم میتونه بیرون از یک کشور باشه. چیزی که گفته بود اروپا بیشترین تعداد در واقع دریافت کننده های اینجور قاچاق هستش و قربانیان هم بیشتر از کشورهای آسیایی میرن.
آره خیلی بالا بود رقم‌های آسیا، مخصوصاً از هند و بنگلادش و چین هم زیاد بود، ولی چین بیشتر مثلا حالت اینکه ازشون کار اجباری بگیرن.
آره درسته. آمریکا هم گفته بودش که در واقع آمارش خیلی قابل توجه، هم از لحاظ مقصد هم مبدأ، یعنی درگیر دوتاش هستش. یه ریسرچی انجام داده بودن سازمان ملل که در واقع ببینن تعداد این قاچاق انسان چقدر هست و عمقش چقدره، که در واقع نوشته بود متاسفانه خیلی نتونستن روش مناسبی پیدا کنن، چون معمولا آماری که به دست میاد از کشورهایی هستش که تونستن مجرما رو بگیرن
و آماری دستشون بیاد.
آره، و فقط 15% مجرما به گفته خود کشور هستن که در واقع میگیرنشون و محاکمه میشن. بنابراین آمار خیلی دقیق نیستش. ولی یه آماری که انجام دادن بین سال 2010 تا 2012 گفته بوده که قربانیان از 152 کشور دنیا تونستن شناسایی بشن و حداقل 510 تا روش جابجایی یا مسیر جابجایی برای اینا تونستن پیدا کنن. گفته 64% کسایی که در واقع ترافیکرها هستن یا قاچاقچی ها هستن از اون کشورهایی بودن که تونستن اونجا بگیرنشون،
یعنی تو همون کشور موندن تقریبا،
یعنی تو اون کشوری که مبدأ بوده خودشون هم مال اون کشور بودن، اونجا کار میکردن. وقتی مدن نگاه کردن به آمار قاچاقچیایی که محاکمه شدن، 72% آقایون بودن و 28% این قاچاقچی هم خانم بودن.
حالا اول اپیزود هم اشاره کردیم که چند مدل از این، یعنی به خاطر هدفهای متفاوت این اتفاق میفته، از جمله برای روابط جنسی، برای کار اجباری، برای جدا کردن اجزای بدن و سایر استفاده ها. حالا میخوایم ببینیم که از هر کدوم از قاره ها تقریبا چند درصد این اتفاق ها میفته، یعنی از هر کدوم از این گونه ها چجوری هستش. توی آفریقا و خاورمیانه 53% به خاطر روابط جنسی هستش، 37% برای کار اجباری و بردگی، 10% برای سایر استفاده ها. در آمریکا 48% باز هم برای روابط جنسی، 47% کار اجباری، یعنی کار اجباری بیشتر بوده تا آفریقا و خاورمیانه، 4% هم برای دلایل های دیگر. تو آسیای شرقی و جنوب آسیا 26% برای روابط جنسی، 64% برای کار اجباری.
پس اینجا همون چیزی که گفتی، آره، توی آسیا بیش از این که قاچاق انسان برای
روابط جنسی باشه،
جنسی باشه، برای کار،
برای کار اجباری، آره، برای آسیا، شرق آسیا، یعنی مثلا اون چین و کره و اینا. 10% هم برای سایر موارد. توی اروپا از همین بالتر، بیشتر برای همون استفاده های جنسی، یعنی 66% از همه جا بالتر، و 26% هم برای کار اجباریه و 8% هم سایر استفاده ها.
توی اروپا چیزی که حالا من قبلا هم یه چند تا داکیومنت دیده بودم، مثلا خیلی از کسایی که برای سوء استفاده جنسی میارنشون توی اروپا از مثلا کشورهای اروپای شرقی، آره، مثل صربستان و اینجور جاها میان، مثلا آلمان و هلند و اینجور جاها برای این سوء استفاده. یه چیز جالب دیگه هم که اینجور توی این دیتا بود، یاسی، اون خط قرمزی که نشون دهنده قاچاق برای فروش اعضای بدن بود،
آره،
توی آفریقا و خاورمیانه خیلی پررنگ‌تر، حالا درصدش خیلی پایینه
ولی
آره پررنگ‌تره، و بعدش هم توی چیز همین اروپا و آسیای مرکزی.
پس اونجا هم
یعنی آره نسبت به جاهای دیگه این دو جا بیشتره، که اونم خب خیلی چیز خطرناکی. یادمه کوچیک که بودیم هر دفعه مثلا یکی میگفتش که نرید تو کوچه، نمیدونم فلانی رو دزدیدن، کلیه هاشو دردن، یادته؟
وای آره، چه چیزای تروماتایزینگ
خیلی آره.
یا همیشه میگفتن مثلا اگه غریبه بهت خندید، بهت بستنی داد، بهت شکلات، آره، قبول نکنی.
آره اینجوری به همون یاد میدادن. آره. ولی خب متاسفانه یه چیزیه که اتفاق میفته دیگه.
آره.
حالا همین وبسایت دوباره یه آماری داده بود در مورد قربانی‌ها که چه کسایی هستن. خب متاسفانه همونجور که فکر کنم از آماری که داشتیم میدیدیم بیشتر قربانی ها خانوم ها هستن دیگه و
درسته.
بیشتر وقتا به خاطر همین سوء استفاده های جنسی هست. 49% قربانی ها خانوم ها هستن، یعنی تقریبا نصفشون. بعد 18% آقایون هستن که حالا معمولا میتونه برای اعضا باشه یا کار باشه یا خب حالا یه درصدی هم برای سوء استفاده جنسی. بقیهشو بچه ها تشکیل میدن تقریبا 33% که از این 33% هم باز 21% دختر بچه ها هستن و 12% پسر بچه ها هستن.
حالا که از کشورهای دیگه هم که خیلی توی خبرها اومده که خب کشورهای لاتین بود که راجبش صحبت کردیم یکم توی آمارها، ولی خب اونا مثلا کشوری مثل کولومبیا و ونزوئلا و اینا هیومن ترافیکینگ یا همون قاچاق انسان برای کارهای جنسی خیلی هستش. حالا جالب بود برای من که اسم روسیه هم این وسط اومده و برای کار اجباری که از کره شمالی تقریبا نیروی کار میگیره و نوشته بود 20,000 تا کارگر کره شمالی توی روسیه هستن که مثل تقریبا شرایط بردهداری رو دارن و دارن کار میکنن و مثل اینکه در درجه بندی 3 از سال 2013 روسیه رو گذاشتن.
از کره شمالی؟ چه جالب، کره شمالی.
منم همینطور، برام خیلی عجیب بود.
همون احتمالاً چون قاچاقشون میکنن دیگه. آره. چون خیلی وقتا حالا این قضای ترافیک اینجوریه که وقتی کسایی رو انتخاب میکنن که معمولا والنربلن دیگه، یا یعنی که مثلا خیلی راه و چاره ندارن، حتی نمیتونن فرار کنن، جایی ندارن برن. بنابراین فکر کنم زیاد عجیب نیست. حالا یه چیزی من پیدا کردم در مورد قاچاق انسان توی ایران بود.
آره.
توی این خبر که چاپ شده بود مال سال 98 و توی خبرگزاری برنا چاپ شده، در واقع ورژن آنلاینش، حالا نمیدونم خبرگزاری برنا روزنامه هم داره یا نه، گفته که سیستان، خوزستان و هرمزگان دارای بالاترین آمار قاچاق انسان توی کشور هستن که بیشتر بردگان جنسی و گفته طعمه های داعش محصول شبکه های قاچاق هستن و گفته یه موجی جدیدی هم باز شده برای قاچاق دختر که از توی فضای مجازی استفاده میکنن،
استخدامشون از اونجاست.
آره از اونجاست. یه داستانی هم اونجا نوشت در مورد یه دختری که توی دانشگاه بوده و خب همه از ظاهرش خیلی تعریف کردن و همیشه آرزو داشته مدل بشه و یکی از همکلاسیاش بهش میگه که بیا بریم دبی و از اونجا من یه نفر میشناسم که تو میتونه ببر انگلیس و آمریکا تا یه مدل معروف بشی. بعد یکم حالا فکر میکنه ولی خب میگه که اوکی من که نمیتونم اینجا این کار بکنم، بذار برم. و خیلی زود کارهای دبی انجام میشه و میره دبی. اونجا اتفاقی که میفته، کسی که میاد دنبالش یه چند روز ازش خبر نیست، یه آقاییه که حالا فارسی دست با شکسته حرف میزنه و بهش میگه که فعلا کار ویزای انگلیس جور نشده، باید با یه آقای عرب ازدواج کنی تا بتونی فعلا اینجا باشی و از اون طرف اقدام کنی. که حالا اون ازدواج، مثلا ازدواج همونو دیگه، همونجا موندگار شدن همون. که خب بعضی از این اعضای باندایی که این کار میکنن رو تونستن بگیرن، ولی خب خیلی هاشون هنوز وجود داره. و یه اشاره هم کرده بود به این که دخترها ابزار سوء استفاده شیخ‌های عرب در حاشیه خلیج فارس هستن. متأسفانه چیزی که چند ساله داریم راجبش میشنویم.
آره اینو خیلی فکر کنم یه عالمه فیلم هم ساخته بودن راجبش که مثلا دخترها رو برده بودن.
آره یه فیلمی هم
یه فیلم یادته که... یه فیلمی بود. آره. اسمش یادم نمیاد که دختر مجبور کردن
ساعت سوهیلی توش بود فکر کنم.
آره همون.
آره
بود.
فیلمش هم قشنگ بود. آره. یادم نیست حالا اسمش چیه. خلاصه که این که خیلی باید حواسمون باشه،
ولی حواسمون باشه که این چیزا فقط برای شهر دور افتاده نیست، تو همه شهرها اتفاق میفته. ولی کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که یه کمکی بکنیم به سازمان‌هایی که در حال مبارزه با قاچاق انسان هستن. علائم قاچاق انسان رو بدونیم، مثل اینکه مثلا اون شخص قربانی قدرت اومدن یا رفتن از اون شغل رو نداره، همیشه توی یک شرایط بده، هم حالت فیزیکالی هم منتالی یا حالت استیبل رو نداره و غیره. توی این داوطلب شین توی جاهایی که مبارزه میکنن با قاچاق انسان و همچنین تا اونجا که میتونین آگاهی بدین به آدمهای دور و برتون راجع به این موضوع، مثل مامانای گلمون که همیشه به ما میگفتن به بچه هاتون حواسشون باشه که چی کار میکنن، مثل اون داستان دختر 15 ساله نشه و سعی کنیم تا اونجا که میتونیم به آدمایی که چنین قربانی این داستان شدن کمک کنیم، حالا غیر مستقیم یا مستقیم. و اگه چیز خطرناکی دیدین و احساس کردین حتما به مراجع اصلی خبر بدین.
من فکر کنم توی این موارد یاسی همیشه خیلی مهمه که مثلا بدونیم که چه چیزایی شامل قاچاق انسان میشه. آره. بدونیم مثلا یادم چند وقت پیش یه چیزی داشتی میخونیم راجع به abusive relationship. آره. بود مثلا بعضیا که توی یک شرایطی هستن اصلا نمیدونن که آیا این شرایط جزء مثلا روابط خشونت‌آمیز هست یا نه. این فکر کنم یه همچین چیزیه. خب این چیزایی که گفتی خیلی خوبه و امیدوارم که هیچ کدوممون هیچ وقت اینو نبینیم.
آره امیدواریم که هیچ وقت هیچ کس این اتفاق نبینه.
حالا یه چیز جالب میخوام بهت بگم یاسی. ببین اینجا باز میرسیم به ماجرای خریدای آنلاین تو. بچه توی هفته پیش یه صحبتی کردیم راجع به این که یاسی رفته بود میز و صندلی آنلاین خریده بود و اینا. یه وبسایتی هست که اینجا خیلی معروفه برای خرید لوازم خونه، اسمش ویفر. ویفر حالا یه سایتی مثلا آمازونه ولی بیشتر وسایل خونه و کابینت و اینجور چیزا میفروشه که یاسی خیلی دوست داره. چند وقت پیش یه ماجره جنجالی ایجاد شده بود که این وبسایت معمولا خب چنده قیمتاش یاسی؟
پین قیمتاش مناسبن دیگه، ولی مثلا بگم خیلی فرق میکنه نیست، ولی مثلا از همه قیمتی داره مثلا،
ولی معمولا متوسطه.
متوسطه
دیگه.
آره.
آره مثلا در حد حالا بگو 500-600 تا مثلا 2-3000 دلار بیشتر قیمتاش هست. چند وقت پیش یکی از کاربران شبکه اجتماعی که داشته این وبسایت رو بالا پای می‌کرده دیده یه کابینتای هستش یا حالت کموده.
آره.
که قیمتاش خیلی بالاه، مثلا در حد 12-13-14000 دلاره.
خب
و خب این توی سایتی که همه چی در حد 1-2 هزار دلار عجیبه. عجیبه. و بعد چیز جالبی که بوده تمام این کابینت ها اسم یه دختر روشون بوده. خب مثلا اسم یکیش آلیویا بوده، سامایا بوده، نمیدونم نرایا بوده، اسماشون همه اسمای دختر بوده و این اومده توی حالا اینستاگرام پست کرده که ببین این یک درپوشیه، این بیزنس یه درپوشیه برای قاچاق انسان. چه دلیلی داره که کابینت های به این بزرگی احتمالا توش هم آدم ها رو قایم میکنن، اینقدر گرون باشه و اسم دختر باشه. حالا چیز جالبی که بوده میدونی چی بوده؟ اسمایی که توی این روی این کابینت ها گذاشته بودن توی دیتابیس آدم های گم شده بوده همش. دختره که مثلا دزدیده شدن و اینا. خلاصه اینو میان پست میکنه و یه ماجرایی میشه و کم کم مثلا چندین هزار آدم هی میان اینو ریپوست میکنن توی اینستاگرام و حسابی شلوغ بلوغ میشه. بعد پای سلبریتی ها میرسه وسط. آره. مثلا الن دیجنرس که بعضی از پروداکت هاش و محصولاتش رو توی این وبسایت میفروشه پاش میاد وسط، میگن که او اینم قاطی همین ماجرا بوده و خلاصه خیلی شلوغ پلوغ میشه و خب آخرش نمیتونن چیزی رو اثبات کنن و وبسایت هم میاد تمام این پروداکت ها رو برمیداره و اسمشون رو عوض میکنه.
خیلی چیز عجیبیه به نظر. واقعا این کار کردن؟
ببین نمیدونم، چون داشتم نگاه میکردم میگفت قبلا اینجوری بوده که مثلا بیزنس های دیگه هم مثل ببین در حد حالا هیچ وقت ثابت نشد، ولی مثلا یه نفر بوده که میگفته کلینتون فکر کنم که یک بیزنس پیتزا فروشی داشته مثلا به عنوان سکس ترافیکینگ یا همین قاچاق برای سوء استفاده جنسی ازش استفاده میکرده، پشت این قایم میکرده، مثل فیلم بریکینگ بد بود که طرف مختفی داشت پشت شیشه میساخت. خلاصه که این یکی از ماجراهای داغ بود که اخیراً من یادمه که تو رادیو هم شنیدم. تو شنیدی؟
من تو رادیو نشنیدم، من اینو از یکی از شنونده های گرامی آجیل که برامون توی اینستاگرام کامنت گذاشته بود که راجع به ویفر خوندین، بگفتم چیه من ویفر مثلا چه داستانی، و اون موقع تازه دیدم.
خب ماشاءالله شنونده آجیل یه دو قدم از ما جلوترن. آره خلاصه خیلی جالب بود، اگه نتونسته بودن اینو چیز کنن. و حالا گفته بودش که خب متاسفانه این حالا ریومر یا چی میگن شایعه که شده بود اثرات منفی هم داشت، مثلا اینکه این خطوط کمک رسانی به قربانیان که منتظرن حالا مردم بهشون تلفن بزنن، گفته بود بعد از اینکه این شایعه پرکنده شد کلی آدم ها زنگ میزدن که مثلا بگن او اینجا هم اینجوری شده، این وبسایت هم اینجوری، و این باعث شده که خیلی از کسایی که واقعا به این کمک نیاز دارن نتونن وارد خطای تلفن بشن و پشت خط بمونن. و خلاصه گفته بودش که اگه شما یک کسی هستید که از پلتفرم‌های آنلاین استفاده میکنید یا خرید میکنید مثل یاسی،
من دیگه نمیکنم تموم شد استرس گرفتم.
حالا این چیزه در حد شایعه است یاسی، اشکال نداره.
آره ولی خب خیلی عجیب بوده، کلا
خیلی عجیب بوده، این که اصلا خیلی کریپی بوده، خیلی وحشتناک.
آره اسمای غیر رایجی هم هست، مثلا سمیه، مثلا هیچ کسی اسم یک پروداکت اینجا نمیذاره.
تو ایران میگفتن که مثلا توی روزنامه، یادم الان دقیقا یادم نیست، میگفتن مثلا توی روزنامه همشهری بعضی آگهی ها گوسفند زنده، یعنی مثلا دختر برای فروش، همچی چیزی،
کلمه کده.
آره کده یه همچین چیزی، حالا نمیدونم درست و غلطشو، ولی نمیدونم، یعنی فکر میکنی این سایت ویفر
یا خیلی آخه میدونی که خب مثلا چیزه آمازون، یعنی یه عالمه آدمای کارگاه های متفاوت آره. هستن که مثلا مبل و میز و صندلیاشون رو میفروشن توش، و این در واقع پلتفرم برای اونا که مثلا این کار آنلاین انجام بدن، ولی امکان شاید مثلا انقدر کنترل نداشتن، مثلا یکی
اومده این کارو کرده، ولی شاید
آره.
خب اینو دیگه ما میذاریم به عهده خودتون که برید فکر کنید.
مثل اگه... فیلمای با آخر باز شده.
آره. آخرین اپیزود رو باز میذاریم. اگه شما از خریدارای ویفر هستید یا از کسایی هستید که دوست دارید دنبال ماجراهای جنجالی آنلاین برید و خبر معتبر پیدا کنید، بیاین بر ما هم بنویسیم ببینید نظر شما چی بوده.
آره. ممنون که به یه اپیزود دیگه از آجیل گوش دادین. آجیل رو میتونین هر چهارشنبه از رادیو جوان بشنوین.
برای ارتباط با ما، ما رو در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و به وبسایت ما agilepodcast.com سر بزنید.
تا یه هفته دیگه و یه آجیل دیگه، خداحافظ.
خداحافظ.